بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعضائهم أجمعين. خب، وارد بحث جمله شرطیه شدیم. قسمتی از فرمایش مرحوم آخوند دیروز بیان شد. قبل از بیان به ورود به اصل مطلب، چند تا امر به عنوان مقدمه. یک، کلمه شرط. خود این کلمه شرط به چند معنا آمده است؟ قوانین جلد اول صفحه 171 می‌فرمایند: این لفظ شرطه یستعمل فی معانی. این کلمه شرط در چند معنا استعمال میشه. یک، قال فی الصحاح: الشرط معروف بعد ادامه دارد به اینجا میرسن یوب همو منزالک انهو اراد بهن مجرد الالزام والالتزام. سها که کتاب لغت هست، فرموده شرط معناش روشنه. بیاناتی داره که در صاحب قوانین میگوین از این فرمایشات معلوم میشه که به مجرد الزام لغویین میگن شرط، چه در ضمن عقد باشد و چه نباشد. دو، معنای دوم: و استعمله النحات. و استعمله النحات فیما تلا حرف الشرطه مطلقا او ما علق علیه جملتون وجودن. خب، لغویین که شرط معنی الزام گرفتن، نحویین شرط به چیزی میگوین که بعد از حرف شرط واقع بشود مطلقا، چه یک کلمه واحد باشد و چه یک جمله دارای مقدم و تالی باشد. همینقدر که لفظی بعد از حرف شرط واقع شد، نحویین به اون لفظ میگن شرط. حالا بعد مثالش میگنم. سه، وقد یستعمل فی العلت. در برابر نحویین که گفتن شرط اون کلمه ایست که بعد از ادات شرط واقع می شود، بعضی شرط را بر علت اطلاق می کنن. همینه که میگن علت مرکب از سه بخش مقتضی و شرط و عدم المانع. مثلا معنی چهارم: و فی مصطلح الاصولیین اما در اصطلاح اصولیین ما یستلزم انتفاعه انتفاع المشروط به ولا يستلزم وجوده وجود المشروط. اصولیون اصطلاحشون اینه که شرط به چیزی میگویند که با نبود اون مشروط از بین میرود اما با وجود اون مشروط تحقق پیدا نمی کند. این چهار معنایی است که قوانین بیان کرده. بعضی آقا هم کمبوش اشاره می کنند که بعد میرسه. بعد خود قوانین مرحوم مرزا قمی رضوان الله علیه برای این چهار معنا مثال بیان می کنند. می فرمایند فمن مصادیق الاستعمال الاول اون معنای اولی که لغویین معنا کردن مصداق اون معنا یکی نظر است و عهد است و نظیر این دو یعنی همین تعهدی که در ضمن عقلی واقع نمیشه خودش ملتزم میشه نظر میکنه این کارو بکنه در ضمن عقلی نیست و همین لغوی میگن شرط و به مصادیق ثانی که قول نحویین بود که هر چه بعد از حرف شرط واقع شد برای جمله تمام نباشد میگیم شرط و به مصادیق ثانی این جمله به این شاید هم آیه باشه ما عملت من خیرن توج زده و این کانم مثال ذره این و این کانم مثال ذره خب این حرف شرطه این مثال ذره به این میگیم شرط چون بعد از این واقع شده ولی جملهش کامل هم نیست بعد میرزا اضافه میکند وقد تسمیه نحات ان الوصلیه این حرف شرطی که بعد از اون یه جمله شرطیه نباشد فقط یک کلمه باشه نحوه این اسلام میگه این وصلیه پس این وصلیه همون ادات شرطه نه بعد از جمله کامل نیست یک کلمه واقع شده زمین این وصلیه
بله فرمودن
نخواست میگن
یا اون که بعد از شرط بیاد یا جمله متعدد
درست هر دو آشون بله اون وقت به هر دو مثال هم فرمه
چون الان خب
ببینیم به این کان مثال ذره بعد چیه خبرش چیه بله ببینیم کلام اینه که بعد از این چی واقع شده کلام اینه که بعد از این اون چه واقع می شود ولو جمله کاملی نباشد بهش میگیم شرط اینجا بعد از این کان مثال ذره هست اما خبر چیه؟ خب دیگه ما قبلش پس بعدش نیست نه الوینه میخوام بگم قبلش نیست پس بنابراین برای همین که این وسیله نشه و این کانه مثال ذره ولو این که یک ذره باشه، پس بنابراین چون بعد از این یه جمله کامل نیست، این میگن این وسیله و این کلمه بعدم میگن که شرط. البته هر دو هم واقع میشه گفت هر دو. ببینید کلام اینه که این وصلیه نوعاً همینجوره، این وصلیه بعد از او یک کلمه واقع میشه، نهایت چون دنبال جمله بعدی هست وصل بو هست داره معنا میشه، چون وصل بو هست معنای افاده معنا میکنه، اما بعد از این یک جمله واقع نشده، ولی اگر یک جمله واقع بشه وصلیه نیست اصلا، وصلیه میگن بگن بعد از این جمله واقع نشده، اما در این حال معناش معلومه چون وصل به جمله قبلی است، به خاطر اتصال به جمله قبلی معنا داره، اما در لفظ بعد از این فقط یک کلمه بیشتر واقع نشده. منظورش کنه دارن میگن این وصلیه یعنی وصل به ما قبل باید باشه، ولی معنا نداره اصلا، اگر ما قبل نباشه بگیم امکان از ذره مثلا از ذره معنا نمیده اصلا، اما اگر شرط کامل باشه مثلا اذا این استطاعت فحجه، خب این خود معنا داره دیگه، چی وصل به جمله باشه چی نباشه، اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجسه شیئا، چی وصل به جمله باشه چی معنا میده، اما این وصلیه اگر وصل به جمله قبلی نباشه اصلا معنا نداره، در این حالی که این شرط هست، حرف شرط. و من مصادیق سالس که معنای علت استعمال میشه شرط این آیه شریفه و این کنتم جنوبن قد تهرون، خب در اینجا این شرط به معنای به منظر علته و این کنتم جنوبن فتحر، یعنی به علت این که جنوب هستید فتحرون، طهارت علت چیه؟ جنابت. پس این شرط ما که کنتم جنوبن هست مفید معنای علیت. و من مصادیق رابع که اصطلاح اصولیین بود بگیم الوضوء و شرط و صلاته، اصولیون فرمودن شرط مایستلزم انتفاع و انتفاع المشروط ولا یستلزم وجود و وجود المشروط، خب این وجود همینجوره، از نبود وجود در جایی که وجود واجبه خب نمازی نیست دیگه، ولی از وجود 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 نماز لازم نیا، انسان وجود میگیره ولی نماز هم نمیخونه، پس من عدمهی عدم اما من وجودهی وجود نیست، این میشه مثال شرط در نظر اصولیه. این چهار معنایی که قوانین نقل می کند که مطالب الانظار هم اشاره دارد و اون وقت تحقیق الاصول جلد چهارم صفحه 173 ایشون یک دو معنا اضافه می کنند، می فهمن بعد از آنی که این معانی تقریبا بیان می کنن یا نظیر این معانی رو بیان می کنن، می فهمن و فی المعقول در علم معقول و کلام هم، و فی المعقول عبارتون عن مکملیت فاعلیت الفاعل او قابلیت القابل، در اصطلاح اهل معقول شرط به چیزی میگویند که یا متمم فاعلیت فاعل و یا قابلیت قابل، اگر شرط نباشد فاعل نمیتونه کار انجام بده یا قابل اون اثر را قبول نمیکنه، اینم در اصطلاح اهل معقول. بعد می فرماید و شرط فی بحث مفهوم شرط. بعد اون چه خودشون اختیار میکنن اینجا برسن ما یقع و فلقضیه مقدمن و یطلوه و تالین. در بحث مفهوم شرط، شرط به اونی میدیم که مقدم یک قضیه باشد، به مقدم میدیم شرط، او جزا میدیم تالی انجا کزیدو و اقلیم ها به اون میگیم که در مقدم شرط اقلیم ها میگیم که جزا. خب پس معلوم شد که شرطی که الان ما وارد بحث شدیم و میشن انشاءالله تو جمله شرطی هم مفهوم دارد یا نه، به معانی مختلف معنا شده و اونی که در بحث ما هست به معنای خاصی است. مطلب امر دوم، آیا بحث ما از مفهوم شرط یه بحث مستقلی هست یا یک شاخه‌ای از مفهوم وصف، صغرای از مفهوم وصف به اصطلاح؟ به بیان دیگر در مفهوم وصف اونجا آقایون بیان می کنند که مراد به وصف در مفهوم وصف که می گیم مفهوم دارد یا نه، اون وصف نحوی و اون نعت به اصطلاح نیست. مراد به وصف هر قیدی است که در کلام ذکر بشه، چه اصطلاحاً بهش بگیم نعت، چه بگیم حال، چه بگیم هر چه باشه، هر قیدی که در کلام ذکر شد به اون میگیم وصف. خب اینجا هم مجید در کلام ذکر شده، انجا قضیدون فاکرم ها، این مجید یک قیده در این کلام و میشن مثلا همون وصف. در از صورت باید این جمله شرطی ما یه بحث مستقلی هست در برابر بحث وصف یا نه یه شاخه‌ای از همون بحثه، یه مصداقی مال همون بحث وصفه. مرحوم آقای خونی اینجا مبنایی میخونن این مسئله را، مصداق جلد اول صفحه 265 عبارت اینه که ولا يخفى ان النزاع في مفهوم الشرط مستقلا مبني على ما ذكرناه فی بحث الواجب المشروط من کون المقدم فی القضیه الشرطیه قیدا للهیئات. فيكون مفادها تعليق الحكم المذكور في التالين على الحكم المذكور في المقدم. وأما بناء تباخر خلاصه فرمایششون اینه که در بحث واجد مسعود هم بیان شد که اختلافی است بین مرحوم شیخ انصاری و بعضی از منتبه ایشان با نوعا مشهور و معروف، و اون اینه که قیدی که در کلام واقع شد، این قید مربوط به هیئت این جمله است و مادهش همون انجا اکزیدون فاکرم ها، این خودش یک هیئت داره، انجا اکزیدون فاکرم. مفاد هیئت یک حکم است به نام وجوب اکرام، انجا اکزیدون فاکرم ها، اکرامش بکن. این مفاد اکرم که حکم وجوبی هست بشه مفاد این هیئت، و خود این اکرم که هیئتش دال بر اون حکم یک ماده دارد که اکرام باشه که مسترش. و وقت اینجا شیخ انصاری میگوید این قید مجی قید اون اکرام که اون ماده باشه، مجی که در صدر جمله واقع شده قید اون اکرام، یعنی اکرام اندل مجی یجب، اینجا معنا میکنه. ولی بقیه آقایون نوعا میگن قید خود هیئت که اون هیئت اکرم باشه، مفادش چی بود؟ حکم بود. یعنی این حکم اندل مجیه، این حکمی که از اکرم میفهمیم، این مقید به مجیه. اون وقت مصبا میگوید اگر ما گفتیم قیدی که در جمله واقع میشه، جمله شرطیه که محل بحث ماست، اگر گفتیم این مجی قید هیئت هست، جمله شرطیه که الان بحث مستقلی است، ربطی به وصف نداره. و اگر گفتیم قید ماده هست که شیخ انصاری میگوید، این بحث مفهوم شرط داخل در مفهوم وصف میشه. چرا؟ به علت این که قید اکرام شد. وقت اینجور معنا میکنیم اکرام مقید به مجی یجب ان لا یجب، خب این قید مجی شد وصف این اکرام. اگر گفتیم صفت مفهوم دارد، بگیم اینجا معنیش اینه که اگر این مجی بود که صفت اکرامه، اکرام واجبه، اگر نبود نیست. اگر گفتیم که وصف مفهوم نداره، بگیم چه مجی باشد چه نباشد، اکرام واجبه. پس بنابراین اینی که الان جمله شرطیه در برابر وصف و بالاتر از وصف به عنوان یک جمله که مشهور به این که ازش به حصف شده با مفهوم، این در وقتی مستقل در بحث که اون مجی قید هیئت باشه، ولی اگر قید ماده باشه میشه یک شاخی از مفهوم وصف و بحثش دیگه بحث مستقلی نخواهد بود. اینم بدان مرحوم آقای خویی که بدان علمی هم از بیانشون. بعد تا اونجایی که خوندیم که معلوم که اگر قید وصف و هیئت بود بشه قضیه شرطیه و داخل در محل بحث. بعد اضافه می کنم و اما بناهن یا هیئت اینجا این اکرام، وقتی اینجا برای میگیم اکرام مقید به مجی یجب، اکرام موصوف به مجی یجب، اگر این اکرام این وصفش بود که مجی باشد اکرام واجب، اگر نبود نیست. اکرام موصوف به مجی یا مقید به مجی نگیم که مشه وصف بله خب بله به ماده میگم هیئت بل قید هیئت بل قید حکمه هیئت اکرم خود هیئت اکرم مفادش حکمه یعنی وجوب اکرام پس اکرام که ماده هست قید نداره دیگه درست اکرام که قید نداشت و وقت این قید قید خود اون ماده است این قید اون معنای هیئت هست لذا در بحث قبلیم گفتیم که معنای معنی ماخونی فرمودن که هیئت معناش معنای حرفیه و جزئیه و اگر قید هیئت شد نمیشه کلی باشه در اون بحث واجب مشمول اینجا مفصل بحث شد اگر قید هیئت باشد این قید اون حکمی که مفاد اکرم هست قید اونه شاید در کلام آغازان بیام اونجا نقل بشه به مناسبت آغازیان که مگر این اکرم حکمش حکم شخصیه یا حکم سنخیه احتمال من اونجا میبحث بیاد که اگر مجید قید اون هیئت باشه وقت این حکم حکم شخصی میشه اگر قید این نباشه اونجا هم شاره شاره باشه نفهمیده ها دیگه حرف آخر است که اگر نما بود اینجا مقید مجریه حالا کرملت این قید مجری مربوط به اکرامه یا مربوط به اکرم حالا اگر نامی بود او نام هم همین دار این کتب الیک زیدون فا اکرم هم مثلا یا مسئله آخری به هست صورت بعد آی خوی اضافه می کنه در مصبا و اما بناءً علی ما سلکهم و اما بناءً علی ما سلکهم شیخ الانصاری و تبعهم المحقق النائمی من کون القید راجعا الی الماده که این قید مجی قید اکرام باشه فلا وجه لجعل مفهوم شرط محل نزاع برأسه از علیه یکون داخلا فی مفهوم الوصف یعنی اگر قید برگشت به ماده از علیه بنابراین که برگ در ماده شد داخل در باب مفهوم وصف رو دیگه بحث مستقلی نخواهد بود نه بیان نشان امر سوام که انشاءالله روز شنبه اللهم صل علی محمد و آل و یه مقدار ما وقت دیگه سلوان دیگه میفرستید عرض کنم که خب پروز ضمن تشکر از آقایونی که واقعا شرکت کردن در این راهپیمایی به عنوان روز مصیبت امام صادق علیه السلام بسیار کار خوب شد و خب برای اینکه معلوم بشه اصل این حرکت از طرف کی بوده بعضی آقایون ظاهرا نمیدانستن و شاید برداشت خوبم نشد اصل این حرکت روده که از این مدرسه بود از صحب آیت الله وحید بود ماه رمضان که اینجا بودن بنده خودم پیشنهاد کردم گفتن این حرکتی در ایام فاطمیه است که خیلی کار خوبی است ادهی بالاخره میخوان به شما این برچسب بشست کنن که شما این کارتون نظرتون تفکی یعنی اختلاف بین شعر و سنه است با این حرکت لا محال اهل سنه نگران بشن و این باعث اختلاف بین شعر و سنه است این حرف میخوان به شما بشستونه به شما میکنه ذرتون این نیست قطعا و اگر مصلحت بدانی شهادت امام صادق علیه السلام با سراسری به شر راهپیمایی که دیگه اون اتهام به اصطلاح به شما نشست و چیز خوبی خواهد بود خب بعد ایشون هم اقدام کردن و بجای سیدان اقدام کردن و افراد دعوت کردن دیگه از این به بعدش دیگه خب کار دست ما نبود ما همین قبل میدانیم که این کار از طرفشون بود و البته دیگه اینجا بیشتر از این ظرفیت نبود این مدرسه به هم برا پر شده بود اگر جای دیگه هم بود شاید جلس هم اینجا جا نمی شدن به هر صورت اصل کار بسیار خوب بود و به هم دلا به مشکلی هم برخورد نکرد و در این شرایط بسیار حساس اینجور اقدامای خوبی خواهد بود. و از طرف این که من بهشون پیشنهاد کردم، من واقعا تعجب کردم، اخیراً برخورد کردم به اشخاصی که در همین شرایط فعلی ما سخت ناراحتن از این که آدم قدمی برداره که اختلاف بین شیعه و سنی کم بشه. خیلی هم ناراحتن و اصلا باندی هم اصلا در این مسیر حرکت میکنن که بین شیعه و سنی اختلاف بیفته. حالا چه قصد دارن این دارم دیگه، با حمله بر صحت میکنه که نظرش و نظر خیره، اما در این شرایط که وضع ما اینه، تربیه این کار میکنن، بالاخره دشمن اسلام و با اساس اسلام درگیرن، این اختلاف انداختن واقعا کار درستی نیست. در هست صورت اصل این کار کار خوب بود و امام صادق علیه السلام هم میدونیم که اقدامی کرد که در واقع گاهی من تعبیر میکنم که اسلام ایشون پالایش کرد. تا زمان ایشون اسلامی که در بین مردم بود، اسلام خیلی آلوده به خرافات بود. ایشون دنبال حرکات پدر ارجمند نشون امام باقر، واقعا اون چهره اسلام باقر رو معرفی کردن، شد مذهب شیعه، مذهب جعفری. مذهب جعفری اون اسلامی که امام صادق علیه السلام رو پالایش کرد، اون اسلام باقی. و برای حفاظت از این اسلام باقی هم شاگردان خود مذهب تربیت کرد، عده تربیت کرد برای حفاظت از این اسلام، و اون ادم هر جا رفتن شاگردان تربیت کردن به حفاظت از این اسلام پالش شده امام صادق علیه السلام. و روز بوزم به حمدالله این اسلام پالش شده امام صادق عظمتش در دنیا بیشتر میشه و رونق بیشتری پیدا میکنه و مردم توجهشون به این که یک مذهبی است که اهل منطق و عقل و برهانه توجه پیدا میکنن. با عنوان شاهد عرض میکنم که ما سال اولی که میرفتیم بلوچستان اوائل انقلاب، اونجا این شایعه بود که دکتر تیجانی نیست اصلا، این جمهوری اسلامی یا علما و شیعه از اکتبار مینویسن تحت عنوان دکتر تیجانی منتشر میکنه. اصلا دکتر تیجانی در دنیا وجود خارجی ندارد. این کلاره ما میشنیم در بلوچستان. خب ما چون اینجا جلساتی در همین دانشگاه رضوی بود و دکتر تجانه ما دیده بودیم و یختم خودم بهش که پیشنهادی کردم، گفتم شما آدم خوشکلمی هستیم و خب اشیاهم اون وقت اشیاهم اهل سنه یک کتابی شنه اشیاهم اهل سنه، گفتم تا اونجایی که بنده اطلاع دارم علمای شم نوعاً وحدت رو لازم بدونم بین شیعه و سنه که باید متحد بشن. در نظر من کسی الان نیست که بگه مثلا تفرقه جایزه. شما چون خوشقلم هستی یک کتاب بنویسید تحت عنوان اشیعه هم اهل الوحده. در طول تاریخ علما شیعه به طرف وحدت حرکت میکنن و متاسفانه علمای غیر شیعه خیلی در این مسیر حرکت نمیکنن. اگر بنویسی اشیعه هم اهل الوحده، مدارک زیادی هم داریم برای این کار و با او قلم و خوب شما خیلی رونق پیدا میکنه. خودم پیشنهاد کرده کلی خواب اونجا ما حرف میزیم تا وقتی که دیگه چیزی نگفت. دو هفته قبل زهارم بود یک مهمان ما داشتیم که قبل از ماه رمضان که رفتیم عراق با ایشون ما آشنا شدیم در کاظمه، که معلوم شد اینجا مرحوم آقای عسکری سالوی که منزل ما میامدن. ایشون گفت من اونجا زیاد منزل شما آمدم، اونجا علایه ها را نهار شایم با آقای عسکری خورده امتحاناتم در با ما آشنا شدیشون. مشهد آماده بود و آمد منزل ما ایشون، یک دو جمله عجیب نقل کرد. گفت که با دکتر تیجانی ما جایی بودیم، میرفتیم کدوم کشور بود یادم نیست، یک آمد بهشون گفت تو عرب حجازی که نیستی، عراقی هم که نیستی، سوری هم که نیستی، همیجا اسم بود نسی هم که نیستی، تو از کدوم کشوری؟ به تیجانی گفت من اهل تونس هم. گفت اهل تونس گبر؟ گفت که شنیدم در تونس میگن یک کسی به نام دکتر تیجانی هست، محمد تیجانی یا دروغه؟ گفت حال اگر من نشناسم این کستمن ایست یک کشوری است تونس، حالا ما یک افراد شما ایستان بردیم شاید نشناسم، ولی منظورت چیه؟ گفت به خاطر که من سنی هستم و کتابایی که ایشان نوشته میگن این کتابا مال جمهوری اسلامی ایران، اصلا محمد تیجانی در دنیا خدا خلق نکرده، این کتابات به نام ایشان جمهوری اسلامی منتشر میکنن. آیا تو در کشور سراغ یک فرد به این نام که این اتهام بشه اینا واقعیت همینه که تیجانی نیست این جمهوری اسلامی که تبقیم شده میکنه این هم یک گزارنامه را با عکس ترامد گفت محمد تیجانی من هستم اینم عکس این گزارنامه هم کتاب مال منه نه هست من هم هستم و جمهوری اسلامی خان مال منه ببینید یعنی هنوزم که هست میخوان بگن که یعنی با بهتان میخوان جلو شیعه را بگیرن چون کتاب تیجانی چون خودش مرد خوشفکری بوده و مدتی هم مبلغ وهابی بوده و به توسط عایفه مرحوم شیخ صدر شیعه شده کتاباش چون خودش وهابی بوده اول واقعا رو نقطه‌ای بسیار بسیار حساسشون انگشت گذاشته چون جواب کتابشون نمیتونن بدن و وقت به این وسیله که ایشون اصلا جمهوری اسلامی نوشته میخوان یه مقدار جلو این حرکت فشتایی رو بگیرن این واقعا خیلی عجیبه بعدشون میگفت که دکتر تیجانی پسرش ما در قم طلبه هست هم دکتر تیجانی در قم پسرش درس میخونه که طلبه هم هست بعد ایشون گفت که معلوم شد ایشون کشور زیادی هم رفته آمد داره و خب سفیر بوده و کذا و کذا بوده و ایشون گفت در لندن الان 4 تا نماز جمعه مال شیعه است که هر نماز جمعه حداقل 10,000 شیعه شرکت میکنن در خود لندن 4 نماز جمعه است در 4 گوشه شهر که حداقل 10,000 شرکت میکنن بعدشون گفت یه دانشمند بسیار بسیار مشهوری در لندن مسیحی بود رئیس دانشگاه هم بود این خیلی هم شهرت داشت اخیراً بر اثر بعض مطالعاتی که داشت این شیعه شد در لندن یک مثل پارکی هست که اونجا آزاده هر که هر که اونجا بره بگه مشکل نیست هر چه دلش خواست اونجا بگه هر چه آزاده به تمام هست وقتی که شیعه شدن یا اونجا میشینن و شاید صدها نفر از دانشمندای مسیحی شیعه کردن همین به اصطلاح استاد دانشگاه و کتاب هم نوشته بعد نگرفت به واتیکان یک ماه اونجا منتظر شد که از پاپ وقت بگیره با پاپ صحبت کنن که من طبق این مدارکی که به دست آوردم که انجیل شما تحریف کردین 2-3 مرتبه هم تحریف کردین این انجیل تعریف شدن من در آوردم آیات که شما تعریف کردین همه بشاید از آمدن پیغمبر اسلام داده و حقانیت شیعه شما شاید تعریف کردین یک ماه در واتیکان معطل شد و نتونست باش پاپ ملاقات کنه و برگشت آمد گفت یکی از فعالای شیعه الان همین دکتر مسیحی رئیس دانشگاه که خیلی شهرت جهانی داره شیعه شده و خیلی هم افراد شیعه کرده پس ولی ایشون اسم بود اصلا وقت اسمم که الان پسرشون فرستاد قم طلب است که درس بخونه و بعد خیلیشون واقعا میگفت که من چون زیاد کشوری خارج مارم خیلی به طرف تشیع رو آوردن و تحصیل کرده ها دارن شیعه نشن نه افراد آمین در هر صورت این همون اسلام پالایشته امام صادق علیه السلام هست ولی اگر امام صادق این اسلام رو پالایشته می کرد همونی که اصلا الان دیگه همونو بودن زحمات امام صادق بود که این اسلام رو واقعا اون خرافات شدش جدا کرد و این اسلام به عنوان مذهب جعفری به دنیا معرفی شد و الان به همدلله روز بروز هم میبینید که رونق بیشتری پیدا خواهد کرد خب جای یک دکتر تیجانی یک عرب تونسی به 6 طلبه باشه اون رئیس دانشگاه یک مسیحی لندن انگلستان به 6 فرصه قوم طلبه باشه که از این مذهب دفاع بکنه دیگه طبیعی است که وظیفه ما با شما بیشتر مشکل‌تر میشه و باید جدیتر برخورد کنه که ما در مسیر دفاع از مذهبی هستیم به حمدالله که روز بروز عظمت این مذهب بیشتر بشه و حقانیت این مذهب رو تحصیل کرده و دانشمندان دنیا روشنتر میشود امیدوارم خداوند عالم به همه ما و شما توفیق حرکت در مسیر اسلام پالایشته امام صادق علیه السلام بفرماید برای حل مشکلات مسلم